أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در بحث تقسیم لفظ به مفرد مرکب یک مسئله مطرح شد و اینم این بود که چرا در مقسم این تقسیم دلالت مطابقی شرط شده. خب یک جوابی رو ایشون دادن که خود ایشون اشکال کردن و نپذیرفتن. به همین خاطر ایشون میفرمایند که ما یک توجیه دیگری رو برای این مطلب باید مطرح بکنیم و اینم اینه که اگر در مقسم دلالت مطابقی شرط شده، به این جهته که اگر ترکیب به حسب دلالت التزامی یا تضمنی اتفاق بیفته، قطعاً به اعتبار دلالت مطابقی هم اتفاق افتاده. به همین خاطر ما مستغنی هستیم از اعتبار دلالت التزامی و تضمنی در ترکیب. چرا؟ چون اگر به اعتبار معنای التزامی یا تضمنی ترکیب اتفاق بیفته، قطعاً در کنار اونها ترکیب به حسب دلالت مطابقی هم اتفاق افتاده. به همین خاطر دیگه مستغنی هستیم از اعتبار دلالت التزامی و تضمنی. وجهش هم اینه که خب دلالت تضمنی یعنی دلالت بر جزء، اگر بخواد ترکیب به اعتبار دلالت تضمنی باشه، معناش اینه که جزء لفظ دلالت بکنه بر جزء معنای تضمنی. ترکیب به حسب دلالت تضمنی یعنی دلالت جزء لفظ بر جزء معنای تضمنی. خب خود معنای تضمنی جزء دیگه. وقتی میگیم جزء لفظ دلالت بکنه بر جزء معنای تضمنی، یعنی دلالت لفظ بر، یعنی دلالت جزء لفظ بر جزء جزءش. خب وقتی خود معنای تضمنی جزء به حساب اومد، جزءش هم جزء معنای مطابقی به حساب میاد، چون جزء الجزءه جزء آن، جزء معنای تضمنی یعنی جزء چیزی که خودش هم جزءه. پس این جزء اون کلا به حساب میاد. مثلا شما فرض بکنید یک مثلا دوچرخه تشکیل شده از چرخ و اون فرمان. حالا همین چرخ هم تشکیل شده از این لاستیک و آهن. اون لاستیک آیا جزء خود دوچرخه به حساب میاد؟ قطعا لاستیک جزء خود چرخ دوچرخه است، چرخ دوچرخه هم جزء دوچرخه است، پس اون خود لاستیک هم جزء دوچرخه است. این واضحه دیگه، جزء اون کل به حساب میاد. پس اگر گفتیم جزء لفظ داله بر جزء معنای تضمنیه، یعنی داله بر جزء خودشه، چون جزء معنای تضمنی جزء معنای مطابقی هم به حساب میاد، چون جزء الجزء جزء. این مربوط بود به بحث دلالت تضمنی و این که ترکیب به حسب دلالت تضمنی مستلزم ترکیب است به حسب دلالت مطابقی. اما مربوط به بحث دلالت التزامی، خب ترکیب به حسب دلالت التزامی یعنی دلالت جزء لفظ بر جزء معنای التزامی. خب دلالت لفظ بر جزء معنای التزامی، دقیق تر بخوایم بگیم یعنی دلالت جزء لفظ بر جزء معنای التزامی. خب ما یه قاعده قبلا خوندیم که دلالت التزامی بدون دلالت مطابقی شکل نمیگیره. گفتید دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه، دلالت التزامی بدون مطابقی شکل نمیگیره. خب وقتی میگیم جزء لفظ دلالت میکند بر جزء معنای التزامی، خب وقتی میگیم این جزء دلالت میکند بر جزء معنای التزامی، پس لابد بعد خودش هم یعنی خود همین جزء معنای مطابقی داشته باشه دیگه. نمیشه این جزء بدون معنای مطابقی باشه. پس وقتی این جزء معنای مطابقی داشت، پس معناش اینه که دلالت میکند بر جزء خدمت شما رسالت که معنای مطابقی. چون وقتی یک کلمه شما در نظر بگیرید جزءش یه معنای مطابقی مقصود داشته باشه، این جزء که معنای مطابقی داره یعنی دلالت میکند بر جزء معنای مطابقی کل مرکب. پس وقتی ثابت شد که جزء لفظ دال است بر جزء معنای التزامی، پس باید خودش هم معنایی داشته باشه. وقتی خودش معنای مستقلی داشته باشه این جزء، این مستلزم ترکیب اون کله، یه کل بشه مرکب. حالا این مطلبی که بنده گفتم یه اجمالی از مطلب بود، یه تحلیل تفصیلی مرحوم سید داره، اونجا بخونید ببینید که آیا ایرادی که سید وارد کرده وارد هست، جوابی که خود سید داده به چه معنا. اینا یه بحثاییه که دیگه لزومی نداره حالا وارد بشه، این مقدار بحث کافیه. فل اولا انیوال، حالا احتمال داره که این اولای تعیینی باشه، یعنی اولای در مقام جدل. فل اولا انیوال الافراد و ترکیب به نسبه الى المعنى تزمونی اول التزامی لا يتحقق الا اذا تحقق به نسبه الى المعنى المطابقی. میگه چون افراد و ترکیب در تزمانی و التزامی لازم دارد ترکیب و افراد به حسب معنای مطابقی را، پس ما اکتفا کردیم در مقصد به معنای مطابقی. اگرچه در مورد تزمانی هم صادق افراد و ترکیب یا در مورد التزامی هم صادقه، ولی چون هر جا به حسب دلالت تزمانی و التزامی ترکیب اتفاق بیفته، پس در مطابقی هم ترکیب اتفاق افتاده، به همین خاطر اکتفا میکنیم در مقصد به همون دلالت مطابقی. اما فی تزمانی فلانه متا دل جزء لفظ علا جزء المعنى تزمانی دل علا جزء معناه المطابقی، خود دلالت تزمانی واضح امر. چون وقتی جزء لفظ دلالت بکنه بر جزء معنای تزمانی، در حقیقت دلالت کرده بر جزء معنای مطابقی، چون معنای مطابق معنای تزمونی هم خود جزء معنای مطابقیه و جزء الجزء جزء آن جزء، یعنی این جزء اول یعنی جزء معنای تزمونی، جزء دوم یعنی خود معنای تزمونی. این جزء اول هم میخواد بگه که همون معنای جزء معنای تزمونی جزء معنای مطابقی هم به حساب میاد. پس جزء که خود جزء معنای تزمونی باشه، درست جزء معنای تزمانی ولی جزء معنای مطابقی هم هست، چون خود معنای تزمانی جزء معنای مطابقیه. خب این مطلب در مورد تزمانی واضح. اما فل التزامی فلانه متا دل جزء اللفظ علا جزء معناه التزامی بل التزام، وقتی جزء لفظ دلالت بکنه بر جزء معنای التزامی، جزء لفظ دلالت بکند بر جزء معنای التزامی بل التزام، خود این دلالت جزء لفظ بر جزء معنای التزامی هم بل التزامه. متا دل جزء لفظ علا جزء معناه التزامی بل التزام، حالا چرا اینجا قید بل التزام اومد؟ نمیشه جزء لفظ دلالت بکنه بر جزء معنای التزامی بل مطابقه؟ آیا این نمیشه؟ یا مثلا جزء لفظ دلالت بکنه بر جزء معنای التزامی به تزمن، این نمیشه؟ چرا این قید رو زده؟ این خودتون روش تعمل بکنید، این نکته دقیقی داره. فلانه متا دل جزء لفظ علا جزء معناه التزامی بل التزام فقط دل علا جزء المعنى المطابقی بل مطابقه، وقتی که دلالت التزامی شکل گرفت، خب چون دلالت التزامی بدون مطابقی شکل نمیگیره، پس خود این جزء هم باید معنای مطابقی داشته باشه. وقتی خود جزء معنای مطابقی داشته باشه، خب دیگه کل مدلول مطابقی میشه مرکب، چون دلالت میشه بر جزء معنای مطابقی، فقط دل علی جزء المعنی المطابقی بالمطابقه، لامتناع تحقق الالتزام بدون المطابقه. خب و یا قد یتحقق الافراد و ترکیب بالنسبه الی المعنی المطابقی لا بالنسبه الی المعنی التزامنی و الالتزامی. پس افراد ترکیب نسبت معنی مطابقی شکل گرفت، نه به نسبه به معنای تزمونی و التزامی که ما فی المثالین المذکورین، مثل اون دو مثالی که ذکر شد توی قبل از فیه نظران. ظاهرا اونجا این مثالشون منظور همون قبل از فیه نظران، اونجایی که گفت فانه لغت تو برای تزمون الالتزام فی ترکیب الافراد لازم یکون لفظ المرکب من لفظین موضوعین لمعنیین بسیطین مفردا. داره منظورش همون دو مثاله. فلهذا خصص القسمه الى الافراد و ترکیب. من حالا ببینم که بله، فلهذا خصص القسمه الى الافراد و ترکیب بالمطابقه الا ان هذا الوجه يفيد اولویت اعتبار المطابقه في القسمه. میگه خب این تحلیلی که ایشون کرد صرفا اولویت درست میکنه برای دلالت مطابقی، نفی این مطلب رو نکرد که ما ترکیب به حسب معنای تزامنی و التزامی هم میتونیم داشته باشیم. نهایتاً یه اولویتی که ببین، چون اگر ترکیب به حسب معنای تزامنی و التزامی اتفاق بیفته به حسب مطابقی هم اتفاق افتاده، پس بیاییم فقط دلالت مطابقی رو مطرح کنیم. این صرفا اولویته. ولی وجه الاول ان تمه یفید وجوب اعتبار المطابقه فی القسمه، اما وجهی که قبلا گفت ایشون و نپذیرفت نتیجهش میشه وجوب اعتبار مطابقت در تقسیم. خب تقسیم و لفظ المفرد الی الادات و الکلمه و الاسم، همونطوری که در نحو تقسیم میکنن لفظ رو به اسم و فعل و حرف، شبیه اون تقسیم توی منطق هم هست. و فایده این مطلب اینه که ما اگر از قضیه بحث بکنیم، قضیه هم تشکیل شده از موضوع و محمول، باید بدونیم چه الفاظی قابلیت موضوع شدن دارن، چه الفاظی قابلیت موضوع یا محمول شدن رو ندارن، تا ما در تشخیص موضوع و محمول قضایا به اشتباه نیفتیم، در تشخیص موضوع محمول به اشتباه نیفتیم، در تشخیص حد وسط به اشتباه نیفتیم. وقتی به اشتباه نمیفتیم که بفهمیم چه الفاظی موضوع قرار میگیرن، چه الفاظی موضوع قرار نمیگیرن، چه الفاظی صلاحیت موضوع و محمول شدن رو دارن چی ندارن. به همین خاطر این تقسیم اینجا آمده که جهتش با اون چیزی که توی نحوه فرق میکنه. اون چیزی که توی نحوه از این جهتی که احکام اعرابی مورد بررسی قرار بگیره، اما این تقسیم در اینجا برای اینه که اون مرتبه هر کدوم الفاظ در قضیه مشخص بشه که این چه مرتبه در قضیه داره، آیا موضوع محموله یا متمم موضوعه یا متمم محموله یا متمم حکمه. به همین خاطر این تقسیم فایدهش کجا روشن میشه؟ در تشخیص بله ارکان قضیه و اینکه هر لفظی در قضیه چه مرتبه ای را داره، تا ما در تشخیص موضوع و محمول به اشتباه نیفتیم، حد وسط ها رو خوب تشخیص بدیم، موضوع و محمول در صغرا و کبرا هم خوب مورد تشخیص قرار بگیره. و هو لم يصلح لان يخبر به وحده فهو الاداء. میگه اگر لفظی صلاحیت اینو نداشته باشه که به تنهایی بشه ازش خبر بدیم، فهو الاداء یعنی محمول به صورت مستقل قرار نمیگیره، مثل فی به صورت مستقل محمول نمیشه، لا مثلا لا نافیه به صورت مستقل محمول قرار نمیگیره. چرا اینجوره؟ چون که اینها معانی مستقل بالمفهومیه ندارن، معانی مستقل بالمفهومیه ندارند، در حالی که طبع محمول و طبع موضوع اقتضا میکنه که موضوع و محمول از معانی مستقله باشند، نه از معانی غیر مستقل. موضوع به ما هو موضوع طبعش اقتضا میکنه که مستقل باشه، یعنی معنای مستقل داشته باشه. محمول به ما هو محمول طبعش اقتضا میکنه که معنای مستقل داشته باشه، نه معانی غیر مستقل نمیتونن باشن. اینم طبیعت موضوع اینه، طبیعت محمول اینه. خب پس چون این ادات معانی مستقلی ندارند، محمول و موضوع قرار نمیگیرند. البته ایشون فقط بحث محمول مطرح کرد، چون یخبر بهی محمول نیستن. و این صلاح لذالک، اگر که معنای مستقل داشتن، صلاحیت این مطلب درشون بود، فإن دل به هیئته على زمان معین من الازمنه الثلاثه فهو الکلمه. اگر که به هیئتش، نه به ماده، یعنی اون وزنش اقتضای یک زمانی رو بکنه، فإن دل به هیئته على زمان معین من الازمنه الثلاثه، اینو میگن کلمه، که به موازات همون چیزیه که توی نحو میگن فعل. و لم يدل فهو الاسم، اگر دلالت نکنه بر زمان معین از ازمنه ثلاثه، اینو میگن اسم. البته مشخصه که توی این تقسیم ذهنیت های ادبی و نحوی نقش داره، چون حالا با تحلیل دقیق مشخص میشه که اصلا افعال وضع بر زمان نشدند، حالا وضع بر چی شدند. اون دیگه یه بحثای بالاتر از این حد کتاب باید واردش بشیم، که حالا فکر نمی کنم به صلاح باشه. اینو میخوام بگم که این تقسیم در حقیقت برگرفته شده از اون چیزی که توی ادبیاته. حالا خوبه که ما توی منطق مستقل از ادبیات بخوایم فکر بکنیم، مثلا ببینیم تو اون جهتی که ما اون تقسیم رو به خاطر اون جهت کردیم، این فضایی که ما تو تقسیم دنبالشیم ناظر به اون هست یا ناظر به اون نیست. حالا این که مثلا یه لفظی دلالت بر زمان بکنه یا نکنه چه تأثیری داره در این بحث منطقی که ما داریم. حالا خوبه دقیق تر و از جهت منطقی ورود پیدا کنیم به این تقسیم. خب اگر که معنای زمان درش نبود فهو الاسم. خیلی تو اینجا بحث میشه مطرح کرد، تو معنای حرفی، تو معنای فعل، تو معنای اسم، دلالت بر زمان، اینا بحثایی که بحثاش شده. ولی معمولا چون مصنفین معمول اینجوره که اون حریت فکری که باید باشه نیست، یعنی توی دنبال کردن مسائل در حقیقت توی فضای ذهنی سیر میکنن که گذشتگان جلوی پای این بندگان خدا مصنفین گذاشتن، یعنی یک فضای ذهنی رو توی بحثی مطرح میکنن و تو همون فضا بحث ادامه پیدا میکنه. این خیلی پیشرفتی محسوب نمیشه و در حقیقت اون جهش علمی که باید توی علوم باشه حاصل نمیشه. یه فضایی مثلا توی بحث حرف یا فعل یا اسم هست که اون فضایی گذشتگان تصویر کردند شلای پای این آقایون متأخر هست و از اون فضا نمیتونن خارج بشن. راه برون رفت از این مشکل که ما پا رو فراتر بذاریم از چارچوب فکری و ذهنی که قدما جلوی ما گذاشتن، راه برون رفتش چیه؟ راه برون رفتش فقط و فقط تحلیل در مبادی اولیه تفکر. تحلیل در مبادی اولیه تفکر، یعنی ما بشینیم از ریشه ببینیم معنای حرفی در ذهن ما چه کار داره میکنه، صرف نظر از اون مبادی ثانویه که بعدی ها یا بگید قدما تصویر کردن برای ما. از ابتدا بیایم تحلیل کنیم معنای حرفی را، اون مبادی اولی، صرف نظر از اون اون چهارچوب، صرف نظر اون چهارچوبی که برای ما تصویر کردند. خب حالا شما سعی بکنید تو مباحث تحلیلی همینجور باشید، سعی کنید که انشاءالله به مرور زمان خیلی توقع نداشته باشید اول کار، ولی این در حاشیه ذهنتون باشه که اینها آخر حرفی نیست که تو این بحث ها زده شده، و چه بسا بشه یک ابتداء جدیدی رو در بحث شروع کرد که حالا من به عینه ای حالا در بحث حروف یا در بحث کلمه یا در بحث اسم و این تقسیمات مطالب بر ذهنم هست که یه مقدارش رو تو این مطلبی که انشالله قراره مدت دیگه منتشر بشه اونجا نوشتم. اللفظ المفرد اما اداتون او کلمتون او اسمون، لفظ مفرد، دقت بکنید لفظ مفرد یا ادات یا کلمه است یا اسم. پس افراد اینجا مهمه، مثلا نگید غلام و زیدن ادات یا کلمه یا اسم، نه مرکب، نه لفظ مفرد این تقسیم رو داره. لعنه اما یصلح لان یخبر به وحده او لا یصلح، یا صلاحیت داره که به تنهایی محمول واقع بشه یا صلاحیت نداره. اگر صلاحیت داشته باشه که به تنهایی محمول قرار بگیره فحول عدات کفی ولا و این نازکه و این نمازکره مثاله. میگه چرا دوتا مثال ایشون گفت فی یا لا؟ لنما لا یصلح لن یخبر بهی وحدهو اما لا یصلح للاخبار بهی اصلا کفی. حالا این که گفتیم چیزی که صلاحیت نداره به تنهایی خبر واقع بشه خودش دو قسمه، یا اصلا صلاحیت خبر واقع شدن رو نداره مثل فی. توی زیدون فدار هم نگید که این فی خبر واقع شده، نه زیدون فدار خبرش اون حاصلان یا حصله مقدره، یعنی اون متعلق محصوفش خبره، خود این فی خبر نیست. ولا مدخل لفی فی الاخبار بهی، این فی در حقیقت خودش خبر واقع نمیشه، متمم خبره. و اما ایصلح للاخبار بهی لکن لا یصلح لان یخبر بهی وحده، یا یه وقتی که اینجور نیست که صلاحیت داشته باشه برای اینکه خبر بدیم ولی جزء خبر به حساب میاد، جزء خبر به حساب میاد، جزء محمول به حساب میاد. فإن المخبر بهی فی قولنا، حالا لا اینجوره مخبران به در این مثالی که ایشون میگه مرکب است از لا و یه چیز دیگه، لا جزء خبره ولی به تنهایی خبر نیست. فإن المخبر بهی فی قولنا زید لا حجر و لا حجر فلا مدخل فی الاخبار بهی، اون هم به صورت مستقل. حالا اینها همه جای بحث داره، چرا مثلا فی اینجور نباشه، فی یا جزء خبر نیست یا نه، اینا دیگه خیلی بحث ایشون عمیق و دقیق نیست که بخوایم واردش بشیم به این بحث ها رو مطرح کنیم. ولی علک تقول الافعال الناقصه لا تصلح لان یخبر بها وحدها فیلزم ان تکون ادوات، شاید به ذهنت برسه که تو این تعریف برخی از افعال داخل در ادات میشن، اونم افعال ناقصه که به تنهایی معنا نمیدن، با خبرش معناش کامل میشه. پس اون افعال ناقصم چون به تنهایی خبر نمیشه قرار بگیرد، یعنی که نیاز به خبر دارن خودشون، خبر افعال ناقصه، پس باید بشن ادات. ایشون میان جواب میده میگه خب شما به افعال ناقصه بگید ادات، حالا نحوی ها بهش میگن فعل، ما بهش میگیم ادات، مشکلی نداره. فنقول لا بعد فی ذلک حتی انهم قسموا الادات، ادوات الى زمانیه و غیر زمانیه، خود منطقی ها ادوات رو تقسیم کردن به زمانی و غیر زمانی، اشکال نداره که ادواتی داشته باشیم دال بر زمان هم باشد، ولی چون به صلاحیت خبر واقع شدن درشون نیست اینها بشن ادات. خب ادوات زمانیه هی الافعال ناقصه، و غایت ما فی الباب ان اصطلاح هم لا یطابق اصطلاح نهات، نهایت اینه که اصطلاح منطقی ها با اصطلاح نهات فرق بکنه، این هم مشکلی نیست. و ذالک غیر لازم، اینکه بخواد مطابقت بکنه امر لازم نیست، میشه مطابقت نکنه، لأن نظرهم فی الالفاظ من حیث المعنا، منطقی ها نظر به معنا دارند، چون میخوان ببینن چی موضوع واقع میشه به حسب معنا، چی موضوع واقع نمیشه، چی محمول واقع میشه، چی نمیشه. ولی نهاد ناظر به لفظند، احکام لفظی رو میخوان بررسی کنن. خب افعال ناقص از جهت لفظی اشتقاقشون مثل اشتقاق افعاله، کانه کانا کانو کانت کانتا کنه کنت بله کانت کنت کنتما کنتم کنت کنتما کنتون نه کنت و کنه، این اشتقاقش مثل اشتقاق افعاله، چون از جهت لفظی و اشتقاقی همون اشتقاق و احکام افعال برشون باره، توی نحو اینا میگن فعل. اما توی منطق کاری به بحث اشتقاق و احکام لفظی ندارن، به اینها میگن اداد. و عند تغایر جهت البحثین، چون جهت بحث منطقی با جهت بحث نحوی مختلفه، یکی ناظر به الفاظ و اشتقاقه، یکی مربوط به معناست، یکی ناظر معناست، لازم نیست که اصطلاحشون متطابق باشه. و این صلاح لن یخبر بهی وحدهو، اگر صلاحیت داشت که به تنهایی خبر واقع بشه. فهم ما ایدل به هیئتهی و صیغتی الا زمان معین من الازمنت سلاسه، یا به اون هیئت و صیغش دلالت بر زمان معینی میکنه، مثل ضربه که مال ماضی یضربه که مال مضارع مستقبل حال مستقبل فهوال کلمه او لا یدل، یعنی که دلالت بر زمان معین نمیکنه، فهوال اسم کزید و امر. ول مراد به هیئت و صیغه، مراد از هیئت و صیغه چیه؟ هم الهیئت الحاصله، هیئت یعنی عرض، اون عرضی که حاصل میشه برای حروف به اعتبار چی؟ تقدیم برخی بر برخی دیگه، تأخیر برخی بر برخی دیگه، حرکاتشون، سکناتشون، این همون چیزی که ما میگیم صورت کلمه. صورت یعنی جهت فعلیت یک چیز، ما به شی هو بهی بالفعل. وقتی اون هیئت حاصل شد فعلیت پیدا میکنه، مثلا صفت مشبهه با اون وزن فعیل فعلیت پیدا میکنه، اون اسم فاعل با اون وزن فاعل فعلیت پیدا میکنه. حروف هم ماده است، ماده هم یعنی آنچه که قابلیت یک شی به اونه، این حرف زاد و را و با میشه ماده، قابلیت صفت مشبه شدن رو داره. اما وقتی مثلا ما از اون اشتقاق کردیم، مثلا فرض کنید هیئت ضریب را، این میشه صفت مشبه، صفت مشبهه به فعلیت میرسه، با زاد و را و با صفت مشبهه حالت بالقوه داره. وقتی که وزن فعیل بهش دادیم گفتیم ضریب، این فعلیت پیدا میکنه صفت مشبهه. یا در مورد اسم فاعل، زاد و را و با ماده است، وقتی که به وزن ضارب رفت، این اسم فاعل با این وزن، با این صیغه، با این هیئت فعلیت پیدا میکنه. پس صورت یعنی حیثیت فعلیت شی، ماده یعنی حیثیت قبول و قوه شی. خب پس هیئت و صیغه یعنی هیئت حاصله حروف، هیئت یعنی عرض، عرضی که برای حروف حاصل میشه به اعتبار اینکه برخی از حروف مقدمه، مثلا در ضارب زاد باید اول بیاد، بعد را، بعد با. اگه این رو عوضش بکنیم، حروفش رو جا به جا کنیم، اون معنای اسم فاعل یا صفت مشبهی نمیده. حرکات سکنات، مثلا ضارب نمیشه، ضارب باید باشه، نه همینطور. خب هیئت و صیغه معناش اینه. و انما قید حد الکلمه بها، میگه چرا گفت به هیئتهی دال بر زمان باشه، این کلمه به هیئتهی دال بر زمان باشه؟ بخاطر اینکه ما برخی از اسماء داریم که دال بر زمانن، ولی نه به هیئتشون، بلکه به حسب ماده، یعنی اون حروف اصلیش. به اخراج ما دل علی زمان لا به هیئتهی، بل به حسب جوهره یا مادته، یه جوهر یعنی همون ماده. که از زمان و الامس و الیوم و السبو و قبق، که اشتباه نخونم، اینا ها اسامی زمانه. میگه فعل دلالت ها علی زمان به مواد ها و جواهر ها لا به هیئات ها، اینا اگر دلالت بر زمان میکنن به هیئتشون داله بر زمان نمیکنن، بلکه با اون ماده است. که داله بر زمانه، به خلاف کلمات فن دلالت ها علی زمان به حسب حیات ها بشارت اختلاف زمان اند اختلاف لهه. حالا یک کسی میگه که از کجا معلوم که اینا هیئتشون داله بر زمانه، مادهشون داله بر زمان نیست؟ میگه قرینش هم اینه که اگر هیئت رو ازشون بگیری اون معنای زمان دیگه از بین میره. شما هیئت ضربه رو بگیرید بشه یضربه، اون معنای ماضی دیگه میره. اون هیئت یضربه رو بگیرید بکنیدش اسم مثل ضارب، دیگه اون معنای زمان ازش از بین میره، در حالی که مادهش از بین نرفته، هیئتش از بین رفته. خب میبینید وقتی هیئت از بین رفت دلالت بر زمان نیست یا دلالت متفاوت شد، معلوم میشه که این به حسب هیئت داله بر زمانن، اونی که داله بر زمان هیئتشونه. این اختلاف الهیئه و این اتحاد الماده، ماده اتحاد داره ولی هیئت فرق میکنه، زمان فرق میکنه. مثل ضربه که همون ماده زاد و روابا هست ولی داله بر ماضیه، یضربا هم همون ماده زاد و روابا داره ولی حال یا مستقبله. فاتحاد الزمان اند اتحاد الهیئه و این اختلافت الماده، اگر ماده رو تغییر بدید ولی همین هیئت باشه، خب اینم خودش شاهده بر اینه که زمان مفاد هیئته، چون ماده تغییر کرد هیئت تغییر نکرد، ولی میبینیم زمان هم تغییر نکرد. ضربه یعنی ماضی، طلبه یعنی ماضی، جلسه یعنی ماضی. پس میبینیم که ماده تغییر کرد، هیئت تغییر نکرد، زمان هم تغییر نکرد. این خودش داله بر اینه که زمان از کجا ناشی میشه؟ از هیئت ناشی میشه، که با اینکه ماده تغییر کرد ولی هیئت تغییر نکرد، اون زمان هم تغییر نکرده. اگر مفاد ماده بود با تغییر ماده با تغییر میکرد، ولی تغییر نکرد. خب فإن قلت فعلا هذا يلزم ان تكون الكلمه مركبه لدلاله اصلها و مادتها على الحدث و هیئتها و صورتها على الزمان. یه کسی اشکال میکنه، میگه که لازم میاد که کلمه، یعنی همون چیزی که توی عرف نحوش میگن فعل، لازم میاد که این بشه مرکب، کلن از مقسم خارج بشه، چون مقسم این سه قسم لفظ مفرد بود دیگه، اللفظ المفرد اما اداتون او کلمتون او اس. خب پس کلمه دیگه مفرد نیست، میشه مرکب. چرا؟ چون جزء لفظش داله بر جزء معناست، جزء لفظش یعنی ماده داله بر حدث، اون جزء دیگرش یعنی هیئت داله بر زمانه. پس یک جزءش که ماده است داله بر حدثه، یه جزء دیگرش که هیئت داله بر زمانه. پس جزء لفظ داله بر جزء معناست، کلمه میشه مرکب، از اصل مقسم خارج میشه، یعنی لازم میاد که یکی از اقسام از مقسم خارج بشه و اینم محاله که قسمی مقسم برش صادق نباشه، اینم محاله، چون جزء لفظ داله بر جزء معناست. یکی از جزءهاش میشه ماده که داله بر حدثه، اون جزء دیگرش هیئت که داله بر زمانه، پس جزء لفظ داله بر جزء معناست. فیکون جزءها مثل ماده دالن علی جزء معنا که یعنی حدث، یا جزءش یعنی صورت داله بر جزء معنا یعنی زمان. بعد ایشون جواب میده، میگه که مراد از ترکیب اینه که اجزایی در کار باشه که اینها به ترتیب شنیده بشن، اما هیئت و ماده به صورت ترتیب شنیده نمیشن، بلکه یک جا شنیده میشن. پس این در حقیقت دو جزء به حساب نمیاد. المعنی یا من ترکیب ان یکون هناک اجزاء مترتبه و مسموعه. این توجیهی که مرحوم شیخ داره توی شفا، کهشون اینطوری توجیه کرده، گفته که مراکب میگیم ترکیب، مثل غلام در غلام زید که به صورت ترتیبی شنیده بشن، ولی هیئت و ماده به صورت ترتیبی شنیده نمیشن، برای که یکی جا با هم شنیده میشن. اگر اونها اجزا اون مترتبتون مسموعین، یعنی مترتبتون فسمه، یعنی به ترتیب شنیده بشن. و یعنی الفاظ و سلاس و الحروف فلهیه مع الماده لیست به هازه المسابه. خب پس مترتبتون مسموعین مترتبتون فسه عملی تو شنیدن ترتیب شنیده بشن. فهی الالفاظ و سلاس یه همین الفاظ سگانه. بله حالا ایشون که گفته الفاظ سلاس، خدمت شما عرضم که به این معناست که این اجزاء مترتب مسموعه یا خودشون از این الفاظ سگانند، اسم و حالا میگیم اسم و کلمه و اعداد، یعنی ترکیب شده از خدمت شما عرضمت که اسم و اعداد و کلمه، یعنی اینجور باید باشن، خود این اجزا خودشون کلمه و اسم و عدات باشن. مثلا زیدون قائمون، زیدون قائمون مرکب شده از دوتا اسم، مرکب شده از دوتا اسم. و هی الالفاظ و سلاس و الحروف، یا مثلا تشکیل شده از دوتا حرف، دوتا حرف مثلا لفظ منیکه که تشکیل شده از دوتا حرف، البته یکیش یک حرف نیست، اون کاف میشه یک حرف. حتی حروف رو لازم نبود اینجا بگیم، من حسینم تو حاشیه میگم که لازم نبود اینجا حروف رو جدا بکنه، همین که بگه الفاظ سلاس همه رو شامله. خب وحی الالفاظ و سلاس و الحروف مرکب شده از اجزای مترتب مسمع، اجزای مترتب مسمع یا خودشون از این الفاظ سگانن یا مرکب شده از حروف. ولی هیئه مع الماده لیست به حاصل مسابه، هیئت و ماده با هم شنیده میشن، به ترتیب شنیده نمیشن. فلا یلزم ترکیب و تقیید و بالمعین من الازمنت سلاسه لا دخل له فی الاحتراز. یا الله چرا گفته زمان معین من الازمنت سلاسه؟ یه این مهم نیست، این توی تعریف نقشی نداره. احتراز یعنی ترد تعریف، چون تعریف یک سری مصادیق رو باید ترد بکنه، به اصطلاح مانع اغیار باشه. میگه این قید در مانع اغیار بودن تعریف دخلی نداره، لانه قید حسن، قید توضیحیه خوبه. لانه کلمه لا تکون الا کذاله، کلمه همین جوره دیگه، داله بر زمان معینه، قید توضیحیه، ففیه مزید و ایزاحه. مجموع تسمیه اما بالعداد فلانه آلتون فی ترکیب الالفاظ بعضها هم معبد. چرا به اعداد گفتن اعداد؟ چون اعداد وسیله است برای ترکیب الفاظ برخیشون با بعض دیگه. مثلا زیدون فی دار، این فی میاد زید رو به دار میبنده، میگه زید در دار است، حالت ترکیب الفاظه. اما بل کلمه، چرا کلمه رو میگن کلمه؟ فلنها من الکلمه، کلمه یعنی مجروح کردن، زخم کردن. یه خوبی چه ارتباطی داره با کلمه؟ یعنی با اون چیزی که نهاد بهش میگن فعل، که انها. حالا میگه شاید این باشه، این که انها برای زنه، برای تشبیه نیست. که انها لما دلت علی الزمان و هوا متجدد و نامات سرم، میگه چون دلالت میکنه بر زمان، زمانم یه امر گذراییه، این گذرا بودنش که انها ذهن ما را زخمی میکنه، تا میاد یک ثباتی پیدا کنه ذهن ما، این ذهن ما تغییر میکنه، این تغییر کردنش که انه زخمی کردن ذهنه. حالا این دیگه خیلی مناسبت دوری هست و خب دیگه چاره نیست، دیگه باید یک توجیه بشه. و اما بلسم فلانه اعلا مرتبت من سائر انواع الالفاظ، اسم ایشون از سمو گرفته، از وصف نگرفته، که ظاهرن قول بصری ها باشه. میگه اسم از سمو یعنی برتری. میگه خب این اسمم از کلمه و اعداد برتری داره، مرتبش از انواع الفاظ بالاتره. چرا مرتبش بالاتره؟ چون هم میتونه موضوع قرار بگیره، هم میتونه محمول قرار بگیره. اعداد نمیتونن محمول قرار بگیرن، یا مثلا افعال که حالا آقایون بهش میگه کلمه، نمیتونن محمول قرار بگیرن. این از جهتی. از جهت دیگر اینه که یک قضیه از دوتا اسم به تنهایی حاصل میشه،
اما از دو تا فعل به تنهایی حاصل نمیشه، از دو تا اعداد به تنهایی حاصل نمیشه. پس اسم انقدر شرافت داره که میتونه یه قضیه رو به صورت کامل ترتیب بده، اما کلمه به تنهایی نمیتونه یه قضیه رو درست بکنه، چون قضیه از دو تا کلمه، از دو تا فعل حاصل نمیشه. اعداد هم که مشخصه، قضیه از دو تا اعداد حاصل نمیشه، اما یه قضیه از دو تا اسم حاصل میشه. این به جهت اینه که اسم رتبش بالاتره. پس خصوصیت اسم اینه که هم موضوع قرار میگیره، هم محمود، به خلاف اون دو تا. و خصوصیت دیگه اینه که از دو تا اسم قضیه محقق میشه، اما از دو تا فعل یا از دو تا اعداد قضیه محقق نمیشه. پس رتبش بالاتر از اون دو تای دیگه است. فلانه اعلا مرتبه من سایر انواع الفاظ فیکون مشتمل علی معنی سمو و هو العلو، اون معنای علو و برتری درش هست. ما رو هم دعا بفرمایید، التماس دعا داریم.